مثل پیامک و تلفن هم خیلی زیاده و ما کم بوده وقت داریم. با هم دیگه بریم سراغ چالش بعدیمون که چالش صنایع دستی هست. رسیدیم به چالش سوغات و صنایع دستی. این هفته باید شما دوستان عزیز اسم پارچه‌ای رو حدس بزنید که محصول کارگاه‌های نساجی سنتی و سوغات یکی از شهرهای خیلی خیلی قشنگ ایرانه. قیمتش هم نسبتاً بالاست. بریم راهنمایی اول رو بشنویم. بافت این پارچه در ایران به عهد صفوی برمیگرده. بعضیا میگن این هنر از کشمیر به ایران اومده. بعضی هم باور دارن که اتفاقا برعکسه. این هنر از ایران به کشمیر رفته. این باور اون دسته از دوستانیه که میگن اصلا اینطوری نیست. برای بافت این پارچه از دستگاه چارووردی استفاده میشه و ابریشم و پشم مرغوب با الیاف بلند به کار برده میشه. یعنی خوشم میاد هنوز راهنمایی تموم نشده، شما جوابو فرستادید، اما یه امای بزرگ داره این وسط. باید اسم، شهرت و شهرتونم برامون بفرستید، چون سیستم قرعه کشی اینطوری قرعه کشی میکنه. غیر از این باشه متاسفانه اسمتون از گردونه حذف میشه. 914-32-72 که اتفاقا درست هم جواب دادی، فقط البته یه بخشش رو درست جواب دادی. لطفاً اسم، شهرت، شهرتو بنویس، کامل هم جوابو برامون ارسال کن. آقای ابراهیم از جاجرود گفتن پارچه کتان. خیر، خوبیه که این راهنمایی که ما گفتیم این بود که گفتیم از ابریشم و پشم هم استفاده میشه. لطفاً با دقت گوش بکنید. خیلی ممنونم. آقای موسی مرادی از بومهن اشاره به ابریشم کردن. خب ما خودمونم گفتیم از ابریشم بافته میشه. اسم این هنر چیه؟ مال کجاست؟ این دو جواب دو بخشی رو برای ما بفرستید. آقای محمد دهقان شما درست جواب دادید و ممنون. آقای فرزاد از تفت درست جواب دادید، فقط فامیلیتون رو نفرستادید. بازم تکرار میکنم، اسم، فامیلی و شهرتون لطفاً. شما فامیلیتون رو برامون نفرستاده بودید. آقای حسین نجفلوی از ترکمانچای گفتن که چارقد ترکمن. خیر، اشتباه آقای حسین بزرگوار. نسیم خانم امیر قاسمی از تهران هم گفتن شعر بافی. نه خیر، اینم شعر بافی درست نیست. و آقای امیر حسین نیاکوسری از شیراز شما درست جواب دادید و همینطور نازیلا خانم علیزاده از تهران هم شما درست جواب دادید. آقای خانم محمدی هم گفتن شعر بافی، بازم اون نیست، اشتباهه. نخهای این پارچه، این راهنمای دومه ها، خوب گوش کنید. نخهای این پارچه با رنگهای گیاهی و مواد طبیعی رنگامیزی میشن. عنابی، قرمز، سبز، نارنجی و مشکی از رنگ‌های پرکاربرد در بافت این پارچه است. روی این پارچه نقش‌های متنوعی پیاده میشه، من جمله بت جقه، گل‌های شاه عباسی، بت خرقه، شاخ گوزنی، امیری، راه راه، بت سروی و بت بادامی. این دیگه خیلی راهنمایی خوبیه. خب چند تا دیگه اسمم بخونیم. آقای عباس بابایان از قائم شهر گفتن چادر شب، خیر اشتباهه. و همینطور آقای خیام حاجی پور که فرهنگ بازنشستم هستن گفتن که پارچه زربفت در اصفهان، خیر اشتباهه، جواب شما اشتباهه. آقای ناصر عرب‌پور از کرمان اشتباه گفتین پته دوزی، نه خیر اشتباهه. آقای یوسف، آقای خانم یوسفی از تهران گفتن ابریشم بافی، آقای علی یوسفی از تهران، خیر اشتباهه. آقای مهدی کوهستانی از طبس گفتن حریر بافی. شما هم اشتباه جواب دادید. با دقت راهنمایی ها رو بشنوید. آقای علی لنگری از نیشابور گفتن گلیم بافی ترکمن، خیر اشتباهه. و همینطور خانم بلقیس کریمی سرشت که 63 سالشون از تهران برامون پیامک فرستادن گفتن زربفت، خیر اشتباهه. و آقای ایلیار غفارپور از عجبشیر، آقای ایلیار شما درست جواب دادید. خانم حاتمی گفتن پارچه تلیسچی، اطلسچی، نمیدونم، اشتباهه برحال. و دوست دیگری که نه اسم نوشتن نه شهرشون رو نوشتن گفتن شال کشمیری، خیر اون هم اشتباهه. و اما یک وجیه خانم سعیدی از مشهد درست جواب دادید، همینطور آقای خانم نظرزاده، آقای هاشم نظرزاده از مشهد، شما گفتید جاجیم بافی، خیر جاجیم بافی هم نیست. آقای محمد حسن آل علی گفتن که بله بله. آقای عسکر شهبازی از لاهیجان گفتن گلیم بافی، خیر گلیم بافی هم نیست. و همینطور آقای داوود یغمورلو از کرج، شما درست جواب دادید آقای یغمورلو. آقای تورج خوشبین از تهران هم درست جواب دادید، فقط اون بخش دوم پاسخ رو هم بفرستید، میدونم که بلدید، اونم بفرستید دیگه تکمیل جوابتون. نکته ای هست خدمتتون بگم که پاسخ این چالش ما دو قسمتیه، یعنی هم اسم هنره هم اسم شهر اون هنره، هر دو با همه، و لطفاً کامل برامون بفرستید. سپاسگزاریم آقای محمد پارسا شمسی کوشکی از فریدون کنار که گفتید حریر بافی و البته اشتباهه. ظاهراً باید دست به دامان راهنمایی سوم بشیم دوستان. از این پارچه، ببینید میگم پارچه، نه گلیمه نه سجاده است، از این پارچه به عنوان رومیزی، سجاده و جانماز، کیف و تابلو استفاده میشه. این پارچه، بازم تاکید میکنم، این پارچه به سبب بافت منحصر به فرد و به دلیل تراکم زیاد پودها از مقاومت نسبتاً مطلوبی برخورداره و در مجموع پردوامتر از بقیه انواع پارچه است. با این وجود نور و رطوبت و بید از دشمنان این پارچه هستند. یه خاصیتی داره این جوابای اشتباه شما دوستان عزیز، اینکه ما رو با اسم هنرهای دیگری هم آشنا می‌کنید. این خودش جای تشکر داره، اما خب پاسخ مد نظر ما نیست. آقای منوچهر کریمپور از شهر کرد گفتن جقه بافی. خیر، اشتباهه. لطفاً با دقت این سه تا راهنمایی رو مرور بکنید توی ذهنتون، اگر هم لازم شد من دوباره تکرار می‌کنم، اما با دقت گوش کنید. تا یه مروری میکنم روی سه تا راهنمایی که خدمتتون خوندم. دوستان عزیز، شروع بافت این پارچه به عهد صفوی برمیگرده و عده معتقدند که این هنر از ایران به کشمیر رفته. از ابریشم و پشم برای بافتش استفاده میکنن. نخای این پارچه با رنگای گیاهی و مواد طبیعی رنگامیزی میشه به رنگهای عنابی، قرمز، سبز، نارنجی و مشکی و نقشهای متنوعی هم باهاش خلق میکنن، از جمله بت جقه، گلهای شاه عباسی، بت خرقه، شاخ گوزنی، امیری، راه راه، بت سروی و بت بادامی. این پارچه به خاطر بافت منحصر به فردش و به خاطر تراکم زیاد پودها از مقاومت نسبتاً بالایی برخورداره و مجموعاً پردوامتر از بقیه پارچه هاست. اما نور و رطوبت و بید از دشمنان این پارچه هستند. آقای فرزاد غلامی از سمنان گفتن نمد بافی. آقای موسا مرادی از بومهن گفتن پارچه مهر نیست؟ نمیدونم. هست آقای مرادی؟ هست؟ نمیدونم، شما بگید. و دوستان عزیز، بعد از یک بررسی اجمالی و کلی پیامک‌های شما به این نتیجه رسیدیم که خیلیاتون نتونستید جواب این چالش رو بدید که من خودم جواب رو خدمتتون عرض می‌کنم. پاسخ چالش دوم ما که مربوط به صنایع دستی است، ترمه یزده. آقای جواد رحیمی از عراق درست جواب دادید، گفتید ترمه یزد. آقای علیرضا انصاری از کرج، ایشون هم درست جواب دادن. همینطور خانم گلفشان رستمزاده از تهران گفتن ترمه، اما نگفتن ترمه یزد، ولی خب به هر حال مقصودشون ترمه است. آقای علیرضا احمدی از شهریار هم گفتن ترمه بافی یزد. ترمه یزد، بله درسته. تینا میر کریمی همکار گزارشگرمون در این رابطه گفتگوی داشتن که با همدیگه میشنویم و بیشتر با این هنر آشنا میشیم.
روزتون بخیر، یزدان پناه هستم. هنر ترم بافی رو به صورت کاملا تئوری من یاد گرفتم و دانشجویی بودم که وارد این رشته شدم. حقیقتا و امیدوارم که دانشجوهای بیشتری وارد این رشته بشن و به کارهای صنایع دستی و بافت‌های سنتی علاقه‌مند بشن. بافت‌های ترمه متأسفانه به صورت دستی الان انجام نمیشه به شکلی که میشه گفت، تقریبا انجام نمیشه. شاید دو جا یا سه جای متفاوت هستن که دارن این کار رو انجام میدن. ترمه ها خب با توجه به نقشه‌شون خب مشهوره، اون که بوته هایی هستن که رو به همن یا پشت به هم هستن که مشهوره به ترمه آشتی یا ترمه قهر، که این دو تا سبک رایج ترین ها هستن توی نقش هایی که ما استفاده میکنیم. وقتی که بافت تمام میشه و اولین کار که در میاد، حس اون اتمام اون زحمتی که کشیدی، چه نتیجه ای گرفتی، قوی ترین حسی بود که منو به این کار جلب کرد. شما زحمت میکشه، چه 6 ماه طول میکشه تا یک دستگاه رو آماده بافت میکنید و بعد که بافته میشه حس بسیار خوبی به شما دست. وقتی یه بافنده داره میبافه، هر روز یه حالی داره، یه روز حالش خوبه، یه روز خوشحاله، یه روز خسته است، و واقعا شما توی پارچه میتونید حال بافنده رو ببینید. امیدوارم یه مستندنگاری بسیار عالی از بافتهای سنتیمون و ترم بافی انجام بشه که این هنر برای آیندگانمون بمونه.
بابا من باغ بودم جای تو خالی، بابا من باغ بودم جای تو خالی، لوه جو با انار خیلی عالی، توی تاریخ از میگن نوشته، انار تخت ما میوه بهشته، انار شیرین دونه 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 کن یار یار، بگه من بیچاره کن یار یار، بگه من بیچاره کن یار یار. جونا من باغ بودم جای تو خالی، جونا من باغ بودم جای تو خالی، لوه استخ اون سیبای عالی، سیب تزر جونی کوزه آبه، گترو و جونام مثل گلابه، انار شیرین دونه 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 کن یار یار.
افتخار میکنیم به اینکه در سرزمینی زندگی میکنیم که مهد فرهنگ و هنر و ادبه و به هنر ایرانی خودمون میبالیم. رسیدیم به ساعت 10:48 تا از بحث هنر دستی دور نشدیم. بگم خدمتتون که یک میهمان بسیار ارجمند رو با خودمون همراه داریم، جناب آقای استاد شیشه‌گر بزرگوار که هنرمند و استادکار کاشی هفت رنگ هستند از شهر زیبایی ها، شهر ادب و هنر شیراز. درود بر شما استاد بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه خوبتون. من در خدمتتون.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. استاد اگر امکان داره خودتون رو به طور کامل برای ما معرفی بفرمایید. رشته هنریتون از کی شروع کردید؟
خدمت شما که عرض کنم، بنده رضا شیشه‌گر هستم، فرزند مرحوم استاد احمد شیشه‌گر که در رشته کاشی هفت‌رنگ فعالیت دارم. حدوداً 35 سال هست در این رشته دارم فعالیت میکنم و به صورت سنتی هم هست رشته ما.
چون
این رشته هنری در خانواده ما به صورت موروثی هست، یعنی ما مسجد سعدها در کار جد بنده هستن.
بله.
بعد من خودم در رشته کاشی هفت‌رنگ الان نسل چهارم هستن که دارم فعالیت میکنم.
خدا حفظتون کنه.
کاشی هفت‌رنگ شیراز که سبک زندیه هست و گل مرغ هست، با بقیه شهرها فرقش این است که تو زمینه گل مرغ و اینا کار میشه. شما اگر حالا بعضی از شنوندگان عزیز دیده باشن یا شیراز اومده باشن، حتما رفتن مسجد وکی، مسجد نصیرالملک، نارنجستون قوام، اینا نمونه از هنر شاهکار کاشیکاری اصطلاح ایران هست که بی‌نظیر هست. ما تو این زمینه داریم کار میکنیم و فعالیت میکنیم به صورت سنتی، چون یه رشته موروثی هست، یعنی رشته کاشی هفت‌رنگ در خانواده ما به صورت موروثی هست، نسل به نسل ما به ارث رسیده. من در خدمتتون هستم.
چقدر خوبه و آرزوی توفیق و دوام داریم برای شما و هنر بی‌نظیرتون. استاد شیشه‌گر بزرگوار، شما آیا در حال حاضر شاگردانی هم دارید که این هنر رو زنده نگه دارن؟
بله، از زمان قدیم خب حالا نیروهایی بودن، دوستانی بودن که در کارگاه ما آموزش دیدن، حالش از زمان پدر بزرگم، پدرم و خود من، و الانم دارن کار میکنن و اکثرا هم استادکارهای خوبی هستن و هم اکنون هم الان ما یه سری نیرو داریم دارن کار میکنن. در بعضی از مواقع آموزش هم میدیم توی رشته رو به اونایی که مشتاق حالا کار هنر و رشته کاشی افلنگ هستن، میان از طرف میراث فرهنگی یا حالا به صورت مستقیم خودشون یا از طرف میراث سازمان میراث فرهنگی یا معاونت صنایع دستی میان، ما آموزششون میدیم و در خدمتشون هستیم که حالا تا اونجایی که بتونیم این هنر نذاریم گم بشه. چون رشته کاشی افلنگ اگر به صورت سنتی بشه آموزش داده بشه مهمه، به خاطری که اگر شما دقت کنین کاشی‌های سنتی قدیم با جدید که حالا کارهای کارخونه یا دستگاهی هست فرق می‌کرده، تمامش رنگ‌ها رو خود کارگاه‌ها تولید می‌کردن و رنگ‌ها به صورت سنتی و حتی خود اون بیس کاشی و بدنه کاشی رو هم خود کارگاه‌ها تولید می‌کردن. برای همینه که بعد از 150 سال یا 200 سال نمونه کارهای قدیم هنوز رو کار هست و زیبا و خیلی هم زیبا می‌درخشه.
خیلی هم خوب، عالیه. جناب آقای استاد شیشه‌گر بزرگوار، با توجه به اینکه این هنرها هنرهای سنتیه و به صورت سنتی هم کار میشه، آیا در زمینه مدرنیته کردن این هنرها اقدامی انجام شده یا نه این هنر فقط باید به صورت سنتی پیش بره؟
بله، از نظر طراحی منظورتون هست یا از نظر سرعت کار در ماشین؟
سرعت، بله بله، سرعت و تولید کار.
بله، نگاه کنیم میشه الان یه سری کارها شده به اصطلاح به صورت حالا برچسب یا چپی مثلا فرض بفرمایید انجام شده کار.
بله،
من چون که عرض کنم، ولی خب اون اعتبار و اون دوام کار صنایع دستی دسته نداره.
درسته.
چون اگر ما داریم میگیم صنایع دستی دیگه نمیتونیم ماشین توش به کار ببریم.
درسته.
اگر ما بیایم کار کاشی ها رو به صورت ماشینی بخوایم تولید بکنیم، شاید تولید بره بالا، هزینه ها بیاد پایین، برای یه سری از کارها خوب باشه، ولی ارزش هنری اون وقت نداره. به خاطر این است که ما اکثرا تو زمینه کاشی هفت‌رنگ ما همینجوری داریم به صورت سنتی کار میکنیم که دوام و بقاش زیادتر باشه و حداقل ارزشش حفظ بشه. تازه همین کار صنایع دستی هم که ما داریم انجام میدیم دو قسمت هست. یه قسمتش باز تقریبا میشه بگی حالت نیمه اوتوماتیک هست، یعنی حالا یه مقداری حالا کاشیاش از کارخونجات تهیه میشه یا رنگاش از کارخونجات باز تهیه میشه، باز ولی بقیه کار به صورت دستی انجام میشه، ولی اون هنر اصل کاشی هفت‌رنگ، حتی کاشی و خود لعاب‌ها و رنگ‌ها هم در کارگاه خودمون باید تولید کنیم که اصل مثل خود نمونه کاشی قدیم بشه، که ارزش تاریخی و به قول من گفتنی زیبایی خودش و تاریخی و حتی تو برای چی الان کاشی های شیراز تو خیلی از موزه های جهان داره به صورت گذاشتن و ارزش داره، به خاطر اون قدمتش و اصالت خود اون رنگ ها و اون کاشی هست.
خیلی هم عالی، واقعا ما به شما افتخار میکنیم استاد بزرگوار، به شما و استادان دیگری که در هنر فاخر ایرانی فعال هستید. استاد، به عنوان پیام پایانیتون برای شنوندگان عزیز، نسل جوان و عزیزانی که دلشون میخواد در رشته‌های هنری فعال باشن، چه صحبتی دارید؟
ببینید، رشته‌های هنری اگر از اول بخوان به صورت یک درآمد به اصطلاح برای معاش زندگیشون ازش استفاده کنن، نمیتونن به اون اولش به اون حالت برسن، ولی اگر علاقه داشته باشن بیان کار ادامه بدن، کار راد بگیرن، چه تمام رشته هنری من عرض میکنم خدمتتون، بعد خواب میتونن تو بازارها ازش تو برای حالا فروش و اینا ازش استفاده بکنن، ولی باید به اون حدی برسن که کاراشون تو بازار بتونن ارائه بدن. و حتی اگر البته یه مشکلی که ما داریم مسئله صادرات کاشیامون هست، جنسامون هست، مسئله سر اینه که اگر مثلا میومدن مسئولین کمک میکردن که هزینه های صادرات کم میشد، ما خیلی بتونستیم هم نیروی اضافه بکنیم آموزش بدیم و مردم مشتاق بشن به این کار هنری. چون وقتی یک متر کاشی رو من میدن به یک قیمتی به حالا کشور خارج از کشور میخوان ببرن، میگن هزینه حمل و نقلش دو برابر هزینه خود کاشی شما در میشه.
بله.
شما ببینید چقدر زیاد میشه.
درست.
کسی بخواد اونجا، خب ما الان تو زمینه رستوران ها هتل ها خیلی میتونیم کار بکنیم، خونه های قدیمی شیراز ما داریم تعمیر میکنیم. خب خارج از کشور هم هتل و رستوران اینا دارن، دلشون میخواد از کاشی شیراز مثلا یا شهر دیگه استفاده کنن، ولی چون هزینه ارسالش به کشورهای دیگه زیاد میشه، حالا علتش نمیدونم چی هست، به خاطر حمل و نقل هوایی شده یک درش زیاد میشه، برای همین از کشور ما خیلی کمتر خرید میکنه.
بله خب به خاطر خدمت هنر ماست. خیلی ممنونم از شما استاد چیشه‌گر بزرگوار. ما سر کرنش و تعظیم فرود میاریم در مقابل هنر بسیار عظیم شما و خانواده هنرمندتون. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست و پاینده باشید و درود بر شمایی که این هنر رو انتقال میدید به دستان هنرمند دیگر. سلامت باشید.
منم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و با من صحبت کردید.
خدا نگهدارتون باشه، در پناه خدا باشید.
خدا حافظ.
خوشا پاییز و فصل برگ ریزان، این نیم بند رو کامل بکنید. تلفن ها رو هم میشنوید.
رحیم علیپور هستم از اسلامشهر. خوشا پاییز و فصل برگ ریزان، خوشا فصل بعد و زمستان و برف ریزان. به فصل بهار گر رسیدیم ما، دوباره زنده می شود زندگی در ما. به فصل بعد و گرمای شدید تابستان، به امید روزی که رسد دوباره این فصل پاییزان. با تشکر از برنامه خوب نوبت به نوبت.
خوشا پاییز و فصل برگریزان، بریم جنگل به همراه عزیزان. کنیم گردش ببینیم رنگ ها را، بگیم احسن به این پاییز ایران. رازیه مغلوبی لنگرودی.
خوشا پاییز و برگریزان، در شهر زیبای لاهیجان. عسکر شهربازی هستم از لاهیجان.
خوشا پاییز و فصل برگ ریزان، که رنگارنگ می کند دشت و بوستان. با تشکر حسن مطهری از بروجرد.
خوشا پاییز و فصل برگ ریزان، که در آن می آید صدای خشخش برگ درختان. کاوه شیرازی هستم از ورامین. خیلی ممنون، خدا بهتون.
خوشا پاییز و فصل برگ ریزان، نوبت به نوبت با عزیزان، با عزیزان، با عزیزان. مصطفی شاخولی هستم از زنجان.
خب در این فاصله ما چند هزار پیامکی که به دستمون رسیده رو به سیستم دادیم و قرعه کشی انجام شد، اما پیش از اینکه اسم برنده پیامکی رو بخونم، بریم تلفن برگزیدمون رو بشنویم.
خوشا و پاییز و فصل برگریزان، که از سوز و سرما باید شویم گریزان. ولی با دل گرم و لبی خندان، همه گوش فرا می دهیم به رادیو ایران. ممنون ماهینی.
درود بر شما جناب آقای ماهینی، تبریک میگم بهتون. شما به عنوان برنده چالش نیمبندمون انتخاب شدید، و اما برنده برگزیده چالش های پیامکی ما آقای ایلیار غفارپور از عجبشیر هستند. درود بر شما، تبریک به شما آقای ایلیار غفارپور. پیش از این که از شما خداحافظی بکنیم، این نکته رو بگم دوستان، خواهش میکنم یک بار برای همیشه اسمی اگر خونده نشد به خاطر تعداد بالای پیامک هاست، اما در قرعه کشی شرکت داده میشید، لطفا از من گله نکنید. فردا هم رأس ساعت 9:30 تا 11 نوبت به نوبت میهمان خانه های شما عزیزان دل، نور چشم ما اید و گرمی وجودمون. خدا نگهدار.